امروز دو تا مطلب رو خدمتتون عرض می‌کنم. یکی بحث اخلاصه که مختصر عرض می‌کنم و یکی هم بحث عرف را که دیروز یه اشاراتی جلسه قبل شد، بحث خزل اف و امر بالعرف را ان شاءالله امروز بحث عرف را عمیق واردش میشیم، ببینیم چه تا چه حد میتونه عرف تو سبک زندگی ما اثر داشته باشه از منظر قرآن. بحث اخلاص دیگه تقریبا آخرین اصلی میشه که تو بحث سبک عام بحث میکنیم، هرچند اصول دیگری هم هست منتها دیگه من نمیپردازم بهش، میخوام از فردا وارد بحث سبک زندگی علمی بشم که اونجا هم اصول خاص دارد هم مطالب خاص دارد که از فردا وارد اون بحث بشم. پس امروز بحث اخلاص رو خدمتتون هستیم و بعدم بحث عرف را که بحث عرف بسیار مهمه، مخصوصا گذاشتم دوم برای اینکه دوستانی که یک گاهی دیر میرسن به جلسه به بحث عرف برسن دیروز. خب عرض کنم که در مورد بحث اخلاص مهمترین آیهی که میشه مطرح کرد این آیه شریف است که در سوره انعام آیه 162 درست میخونم؟ بله؟ چی رو به؟ چالا عرض میکنم آیه شو ببینیم اول. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، سوره انعام آیه 162 که آیه محوری را توی بحث ایما قرار دادیم. حالا عرض میکنم چرا، که خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماد که بگو که نماز من، اعمال عبادی و کارهای من، محیای من، زندگی من و ممات من برای پروردگار است. خب حالا اینا هر کدوم از این کلماتش بحث داره و محورم همین بحث محیاست که در حقیقت اینجا مرز و تفاوت بین سبک زندگی قرآنی با سبک زندگی های عرض کنم غربی روشن میشه که کل زندگی بشر بر اساس قرآن باید برای خدا باشد. این محیای کل زندگی بشر حتی مرگش باید برای خدا باشه و این سبک زندگی با سبک زندگی چه سکولار باشه، اومانیستی باشه و امثال ذلک کاملا متفاوته. سبک زندگی که برای پول باشه، برای قدرت باشه، برای شهوت باشه با سبک زندگی که برای خدا باشد متفاوت خواهد بود. نمونه ها و نمودهاش روشن میشه. این که اول بیره اشاره کردم به خاطر این بود که الف بیشتر مقدماته، الان بر میگردم به الف. وقت اینجا لازم است که ما اولا اخلاص رو معنا بکنیم که ببینیم اصلا اخلاص یعنی چه. عرض کنم که اخلاص رو در لغت گفتن چیزی است که وقتی حالتی است که الخالص و مازالن هاشاو بعدن کانفی راقب میگه که خالص یعنی چیزی که از مخلوط و مسائل مشوب بهش خالی بشه بعد از اینکه داخلش بوده. یعنی مثلا فرض میگیریم که شیر احیانا موادی توش بوده، این مواد رو ازش جدا بکنم، آب موادی توش بوده، مواد ازش جدا بکنم، شد خالص. این معنای لغویش که راقب گفتش روشنه. اما در قرآن گاهی از مخلصین یاد شده، گاهی از مخلصین یاد شده. ودعوه مخلصین له الدین، سوره اعراف آیه 29، 7 مورد از این واژه مخلصین یاد شده است. که حالا مخلص یعنی چه؟ با مخلص چه فرقی میکنه؟ یا فرمود فعبد الله مخلصا له الدین، سوره زمر آیه 2، خدا را بخوانین در حالی که مخلصین، دینتون رو براش خالص میکنین. خب عرض کنم که مخلص با مخلص چه فرقی میکنه؟ میگن آیون در تفاوت مخلص و مخلص که حالا قرآن در مورد مثلا بعضی از انبیا واژه مخلص رو به کار برده است، این از کار برده شد بتونیم یواش یواش متوجه بشیم. در مورد مخلصین فرمود اونجا بیشتر عبادت را گفت، فعبد گفت عبادت بکنین مخلصن. اینجا فرمود که وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصن، سوره مریم آیه 51. یاد کن از حضرت موسی علیه السلام در کتاب که اون شخص مخلص بود، خالص شده بود. دقت بکنین، اون رو عبادت بود، این رو اشخاصه. انه من عبادنا المخلصین، سوره یوسف. وقتی که یوسف در معرض اون امتحان بزرگ قرار گرفت، قرآن می‌فرماد که در سوره یوسف آیه 24 اون نجات پیدا کرد که اون از عباد مخلص بود، معصوم بود. یعنی مخلص رو همراه با انبیا میارید و در یک درجه عصمتی که طرف اونقدر خالص شده که دیگه گرفتار شیطان نمیشه. حالا عرض بکنم که شیطان هم خودش مطلب رو میدونه. عرض کنم خدمتتون که پس کلمه مخلص بیشتر با دعا به کار رفت و عبادت و اینها، اما مخلص با بندگی عباد به کار رفت، با انبیا به کار رفت. پس یک تلازمی با بحث نبوت و مراحلی مثل نبوت داره که افراد گاهی اوقات خودش را خالص میکنه، سعی میکنه عبادتش را خالصانه انجام بده، هرچند که ممکنه بالاخره یک مسائلی هم داخلش بشه، اما یه وقت است که خدا بهش عنایت کرده و او را کاملا خالص کرده و هیچ گونه عرض کنم که انحرافی و مشکلی درش وجود نداره، که اون در حقیقت مخلص اینجا همخوان میشد با واژه عصمت. مخلص همخوان میشد با واژه عصمت. عرض کنم خدمتتون که مخلص کسی است که عبادت را خالص میکنه، اما مخلص کسی است که خدا او را خالص کرده، خدا او را خالص کرد. لسان العرب به این نکته اشاره کرده که مخلص کسی است که عبادتش رو برای خدا خالص میکنه، سعی میکنه غیر خدا رو نپرسته، ریا نکنه، چی نکنه. وقت مراتبی هم داره. مخلص کسی است که خدا بهش یه عنایتی کرده، سه خالصش کرده. مخلص در مراحل نخستین تکامله، ولی مخلص در مراحل عالی است که شیطان هم ازش مایوس شد. فرمود که الا عبادک منهم المخلصون، سوره هجر آیه 40. الا گفت همه رو من فریب میدم، الا یک دست از دست من نجات پیدا بکنم. شیطان کلامی که ازش نقل شد در قرآن در سوره هجر آیه 40 تقریبا مضمونش همین مطلبه که من همه را گرفتار میکنم الا کسانی که مخلص باشن. اجازه بدید من این آیه رو بیارم با هم بخونیمش. یه صلوات خط بفرمایید. ببینید وقتی که بهش وقت داده شد، شیطان سرکشی کرد ابلیس و بعد قال فإنک من المنظرین منظرین الى یوم الوقت المعلوم، بهش وقت داده شد. قال رب بما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. گفت حتما من اونها رو گمراه میکنم، سر راهشون میشینم، مطالب رو برشون زینت میدم تا بالاخره همه انسانها را گمراه بکنم، الا یک دسته، الا عبادک من هم المخلصون، مگر بندگانی که خالص هستن، خالص شدن، مخلص، مخلصین. مخلصین که گفت عرض کنم خدمتتون که، و بعدم فرمود قال هازا صراطون علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. خب ببینید، پس مخلصین یعنی کسانی که به درجه عصمت رسیدن، از دست شیطان دیگه رهایی دن. خب حالا ما بحثمون اینجا این نیست که الان بحث مخلص و مخلص را دنبال بکنیم. میخوام عرض بکنیم که بحث اخلاص دو مرحله مشخص دارد، یکی مخلص یکی مخلص. این نکته فی الجمله و مخلصین از دست شیطان کاملا نجات پیدا میکنن. مخلصین هم در همون مسیر قرار میشه. وقت حالا قرآن بحث اخلاص رو در حقیقت برد روی پیغمبر اسلام که مخلص بود و به عنوان یه الگو معرفیش کرد و فرمود که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، سوره انعام 162. برگشتیم به آیه که این آیه در حقیقت اخلاص در کل زندگی را دارد نشون میده. خب چه مخلص باشد چه مخلص باشد، یا الله، که البته اینجا مرحله مخلصه که وقتی است که نماز و اعمال عبادی و زندگی و ممات همه برای پروردگار باشد. حالا این آیه چند تا نکته داره که نکاتش رو عرض میکنم بعد نتیجه گیری بکنیم تو بحث سبک. ببینین اولین نکته اینه که خطاب آیه به پیامبره که پیامبر اکرم را میگه قل، تو بگو که این طوره چیست، که بقیه یاد بگیره. ای یا که انی و اسمعی یا جاری، در حقیقت دارید به پیامبر میگه که تو بگو که این طوره کیست که بقیه یاد بگیرن. لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. خب پس آیه هرچند در مورد پیغمبره و منحصر به پیغمبر نیست، به صورت طبیعی این گونه آیات یعنی جزء اختصاصات النبی به حساب نمیاد. اختصاصات النبی داریم ها، این مثل وجوب نماز شب، این جزء اختصاصات النبی نیست. این که زندگی همش با اخلاص باشه، این مطلبی است که همه ما باید سعی بکنیم این گونه باشیم. نکته بعد این که فرمود که اخلاص ترنم توحید در زندگیه، یعنی چه؟ یعنی که گفت که ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی لله، لله یعنی همه چیز برای خدا بودن. یعنی محور اخلاص اینه که انسان کاراش برای خدا باشه. نکته سوم این که اخلاص تو همه ابعاد زندگی مطلوبه. خب به عبارت دیگه اخلاص فقط این نیست که مثلا نمازت ریایی نباشد، روزت ریایی نباشد، بله، بلکه کل زندگی، محیای همه زندگی. یعنی سبک زندگی قرآنی باید بر اساس اخلاص شکل بگیره و این نکته بسیار مهمیه ها. یعنی جهت میدهد به زندگی، جهت میدهد، یه جهتی که کاملا او را از زندگی های دیگه جدا میکنه. دقت میکنی وقت ولذا اصلا کارهای رنگ دیگری میشه، برنامه های رنگ دیگری میشه، انسان تو زندگیش یه نوعی دیگری عمل میکنه. وقتی میشه مثل عرض کنم که آقا بزرگ تهرانی، صاحب از ذریع آقا بزرگ گفتن که وقتی که کتاب القدیر رو دید، اونقدر شیفته شد که گفت که خدایا بقیه عمر منو بردار بده به علامه امینی. دعا کرد که بقیه عمر منو بردار بده به علامه امینی. این اخلاص دیگه، درسته؟ یعنی میگید که حالا بناس این کار بزرگ انجام بشه، این عمر منو باقی مانده شو بده به صاحب القدیر تا بتونید کارشو تمام بکنه. یه براش مهم نیست که به نام علامه امینی باشه یا به نام خودش باشه، این عمر مفید باشه، پیش هر کسی میخواد باشه. دقت میکنی؟ عرض کنم که یا مثل مرحوم علامه بلاغی، گفتن مرحوم علامه بلاغی برخی از کتابهاشونو که می نوشت، خب کتاب را که نوشت، تو برخی از کتابهاش می جمله کتاب از توحید و تسلیس نام خودش رو ننوشت. گفت من بخواستم تو این کتاب از اسلام دفاع بکنم، حالا چه به اسم من باشه چه به اسم دیگری. من تو عصر خودمون نویسندگانی را می شناسم که خودشی وقتی بر من گفت از آینه بزرگ شعر اسمش رو برم میشناسیش، راضی نباشه، ایشون میگفت که اکثر مقالاتی که من نوشتم به اسم دیگران نوشتم. آدم خیلی معتبری هم هست، خیلی مقاله و کتاب و کار میکنه، تو بحثای قرآنی هم خیلی کار میکنه و میگفت که من مطال حدود 500 تا مقاله من دارم. میگفت حدود 500 تا مقاله دارم ولی اکثرا به اسم دیگرانه. خب تو مجلات این طرف اون طرف به اسم دیگران چاپ کن. خب عرض کنم خدمتتون که یا دیگه وقتی که همه ابعاد زندگی انسان عبادت بشه، دیگه عبادت به معنای خاص نمیشه، عبادت به معنای عام میشه و در حقیقت خدا هم نیازمند نیست که لله رب العالمین چه میگم، این لله چه میگم، این اینطور نیست که خدا نیازی داشته باشه به این اعمال ما که خالص بشه براش. پس اگر لله گفتیم در حقیقت لنفسیه، فایدش به خودی آدم برمیگرده. این لله هم در حقیقت سودش برمیگرده به خودی آدم، خودی انسان کامل میشه. مثل اونجایی که فرمود که لئن شکرتم لأزیدنکم، نفرمون لأزیدن نعمتکم، که معمولا میگن شکر نعمت نعمتت افزون کنن، لأزیدنکم نه لأزیدن نعمتکم. اون که انسان نعمت را شکر بکنه نعمتش افزون بشه، اون یه امر طبیعیه. بس سر اینست که وقتی که انسان شکر نعمت میکنه خودش رشد میکنه. اینجا هم وقتی که لله رب العالمین میشه خود انسان کمال پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. خب عرض کنم خدمتتون که این هم یه نکته. نسک هم گفتن اینجا به معنای عبادته، نسک مثل نسک حج، مناسک حج. و ولی اینجا اومد گفت ان صلاتی و نسکی و محیای، محیای که گفت همه اونا رو میگرفت دیگه، پس چرا نسک را با صلات جدا کرد؟ این میگن به خاطر اهمیته، ذکر خاص قبل از آن بوده. ان صلاتی، چون صلات اخلاص توش مهم بوده، نسک مناسک عبادی اخلاص توش مهم بوده، اینا رو جدا کرد. و الا همون که میگفت که محیای و مماتی لله را لابن کفایت میکن، اون تو صلات را و نسک را به خاطر اهمیتش مقدم انداخت. اینو مفسرین میفرمون. عرض کنم خدمتتون که نکته بعدی، این عباداتی که ذکر شد نمونه است، یعنی نماز موضوعیت نداره، زکات هم همینطوره، روزه هم همینطوره، حج هم همینطوره، درست؟ این نمونه است. یا عرض کنم که پس اینطور نیست که مثلا صلات خصوصیت خاصی داشته. چرا؟ اهمیت صلات رو نشون میده، منتها منحصر در صلات نیست، بلکه کل عبادات باید این گونه باشد، درست؟ بلکه باید کل زندگی این گونه باشد. حالا یه جمله ای بخونم براتون، عرض کنم که شهید اول، عرض کنم یه عبارتی دارد، من الخسران صرف الزمان فی المباح و این قل. اصلا خسران است که انسان زمانش رو در مباحات صرف بکنه وگرچه کم باشه. خب یا عرض کنم که گفتن که من شیخ محمد بهاری اون عارف بزرگ گفته بود که از مکروهات بپرهیزین، به مستحبات بپردازین و ترک مباحات در غیر مقدار لزوم و ضرورت. باز یکی دیگه از علما آیه ششتری گفت که یا بنیه، که میگه که بعد من بعد از این که امرنی مشایخی بالعمل به رأیی مرتکبت مباحا. یعنی چه؟ حرم ششتری ها میگه یا بنیه اینی بعد ما امرنی مشایخی بالعمل به رأیی مرتکبت مباحا ولا مکروها الالآن حتی الاکل و شرب و نوم. خیلی عرف بزرگی ها، ها؟ میگه که من بعد از این که گفتن به اجتهاد خودت عمل بکن، به درجه اجتهاد رسیدم و بزرگان و اساتیدم گفتن به اجتهاد عمل بکن، نظر خودت رو عمل بکن، نه مباحی رو مرتکب شدم نه مکروهی رو. حالا این که مکروه و گناه رو انسان مرتکب نشد خب، اما مباح چطوری مرتکب نشده؟ حتی در اکل و شرب این راه داره که حالا راهش عرض میکنن. اینا را وقتی که انسان مقدمه، یعنی کل حیات را مقدمه واجبات بدونه، وقت مسئله حل میشه. یعنی مثلا میگن من صبحانه میخورم، خب، یا سحری میخورم، حالا سحری صبحونه که حالا معنا، بله آقایون لغایتن، بله بله. خب من سحری میخورم که بتوانم چی بکنم؟ روزه بگیرم. حالا سحر خودش اصلا مستحبه، همون صبحانه رو بگم. من صبحانه میخورم که بروم درس، صبحانه میخورم که بروم تبلیغ، صبحانه میخورم که نماز بخوانم، صبحانه بخورم که واجباتم رو انجام بدم. وقتی میشه مقدمه اون خودش میشه چی؟ مقدمه. وقتی چه شد عرض کنم خدمتتون، یه کار مباح نیست در حقیقت، اون مطلوبیت روش قرار میگیره. علاوه بر زندگی، مرگم باید برای خدا باشه. گفت این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، ممات مرگم لله باشه. یعنی انسان تو سبک زندگی قرآنی نه فقط دنیا باید برای خدا باشه، بلکه مرگم باید تو زندگی دنیوی چه برای خدا باشه. چی؟ به عبارت دیگه سبک زندگی قرآنی، یه وقت دیگه عرض کردم تفاوتش با سبک‌های دیگه اینه که فقط منحصر به تولد تا مرگ نیست، مرگ ما بعد مرگم چی میشه؟ شامل میشه. یکی از شواهدش همینجاست که فرمود و مماتی لله، مرگ من برای، حالا یه وقت مرگ شهادتی در راه خداست، یه وقت عرض کنم که نوع دیگری مرگ که مثل مرگ در مهاجرت امثال ذلک، بله مرگم را هم در راه خدا قرار میده. توفنا مع الابرار، در جای دیگه فرمود توفنا مع الابرار، درست شد؟ عرض کنم خدمتتون که نکته هشتم این که اینجا صفت رب العالمین اشاره کرد، لله ها، لله رب العالمین، لله رب العالمین چه گفت، این رب العالمین چه گفت، یعنی هم ربوبیت رو اشاره کرد، رب یعنی مالکی که مصلح است، مالکی که مصلح است، خب هم این که گفت این رب عالمین است، همه جهان هاست، حالا جهان انسا ملک و جن و اینها، یا جهان انسان ها فرشت چیز جبادات گیاهان اینها، عوالم مختلفی که تو بحث الحمدلله رب العالمین مفسرین اشاره کردن. خب این توجه به این مربی، توجه به این رب و پرورشش لازمه اخلاصه. یعنی به نوعی میشد ادعا کرد که این در حقیقت تجلی اون ربوبیت الهی است. وقتی که صلاتی و محیای و مماتی لله رب العالمین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، چون ما تحت ربوبیتیم، معمولا این صفت هایی که آخر آیات میاد، یه قاعده تفسیری هم هست، صفاتی که آخر آیات میاد با متن آیه در ارتباطه. مثلا همینطور که میگن سمیع علیم یا عرض کنم غفور و رحیم، این مفسرین میگن یه نوع اشعار به علیت داره نسبت به متن آیه. صفاتی که برای خدا آخر آیه میاد یک نوع اشعار به علیت داره نسبت به متن آیه. چرا این طور است؟ چون خدا غفور و رحیم است. چرا این طور است؟ چون خدا عزیز و حکیم است. مثلا خب این صفات متوالیه که آخر میاد مرتبط است با مضمون. خیلی وقتا اشعار به علیت داره، گاهی وقتا حکمت حکمه، گاهی وقتا علت حکمه. اینجا هم میفرماد رب العالمین، نفرمود مثلا لله رب غفور مثلا، یا رب عزیز مثلا، خب رب العالمین چه گفت، یا مثلا صفات دیگر خدا را میتونست بگید به جای رب. این بخند با این بحث ربوبیت الهی لازمه اخلاصه، یعنی این تحت توجه اون ربوبیت قرار میگیره، تجلی اونه. خب عرض کنم خدمتتون که حالا من یه نکته ای رو اینجا تو حاشیه عرض بکنم، چه خب حالا راهش چیه که انسان محیاش بخواد برای همه زندگیش برای خدا باشه، راهش چیه؟ اینطوری که آیه عرض کنم شوشتری گفت که حتی الاکل و شرب و نوم، حالا این وقت ما رو هم بزونه است، میگن نوم کن فی عباده، دیگه قصد این آب هم نمیخواد، خود نومش عبادت بله هست، اما تو غیر ما رو هم بزون چی که نومش عبادت نیست. خب اینجا راه ها را گفت، چند تا راهکار گفتن بزرگان، من اشاره میکنم شاید به درد بخوره. یکی قصد وجه شرعی کردن در اعماله، یعنی مثلا طرف میخواد ازدواج بکنه، یه وقت میخواد ازدواج بکنه میگه آقا ما میخوام بریم همسر بگیریم، زن اسم میگه میخوام بریم شوهر بکنیم، از تجرد در بیایم، زندگیمون سر سامون بگیره، اینها. و اینه، یه وقتش میگه نه، چون ازدواج مستحبه، قرآن فرمودش ونکحول ایاما منکم و صالحین و کذا، ازدواج خودش مستحبه، گاهی وقت هم واجب میشه. چون اینطوره به خاطر استحبابش من میرم ازدواج میکنم، این شده عبادت. درسته؟ هر دو تا یه نوع استیه، تو خارج یکیه، قصد وجه کردن. یا مثلا درس میخوند انسان، میره سر کلاس، میره سر درس خارج، وقتی که میره سر درس، چه دانشجوش چه طلبش، یه وقت همتون میره چه مدرکی بگیره، یه نوع درس خوندنه. یه وقت میره که درس بخواند، تعلیم و تعلم، چون تعلیم و تعلم از عرض کنم که مستحباته، و یا تعلیم و تعلم برای من طلبه واجبه. بعضی زایون میگن که تا کسی که طلبه شد بعد از طلبگی دیگه درس خوندن براش واجب میشه دیگه. خب قبل از طلبگی ممکنه است که واجب کفایی باشه، ولی بعدش دیگه میشه واجب عینی. چون من اومدم در جایی یه نفره گرفتم، یه واجب را بهش قیام کردم، از اون طرف از عرض کنم امکانات امام اثرات الله سلام علیه استفاده میکنم، پس بنابراین درس خوندم میشه واجب. قصد وجه میکنه یه وقت، یه وقتی میگه نه ما میخوام مدرکش رو بگیریم، اونم یه نوع درس خوندنه دیگه. درسته؟ پس قصد وجه کردن. دوم اینکه کاری رو مقدمه واجب قرار دادن، حتی مباحات رو که اشاره کردم، مثلا اکل و شرب را انسان برای قوت گرفتن برای نماز، برای قوت گرفتن و نیرو گرفتن برای انجام اعمال مستحبیه واجب، مثل درس خواندن، این میشه مقدمه اونی که قرار داد، میشه عبادت. اونجا قصد وجه کرده، اینجا مقدمه قرار داده، اینجا خود این چی خونی وقتی خود اون مطلب را، یعنی مثلا نه فرض میگیریم درس خواندن رو، درسته؟ قصد وجهش کرد، گفت که من چون ازدواج مثلا مستحب است ازدواج میکنم. حالا یه وقت است که نه، میگید که من میخوام غذا بخورم که قوی بشم بتوانم درس بخونم. خود این غذا خوردن اینجا وجهی نداره چه ما قصدی وجه بکنیم، ولی میتوانیم ببریمش تحت مقدمه یه واجب. درسته؟ سوم نیابت. نیابت در اعمال مخصوصا اعمال مستحبی خیلی اخلاص را بالا میبره. عرض کنم که یه روایتی را مرحوم حکیم در مستمسک برده، به عنوان برای استناد فقهی برده، یعنی از روایتیست که بهش استناد فقهی شد. ایشون میگه که تو روایت داره چه اگر کسی عمل مستحبی را برای به عنوان اهداء ثواب انجام بده، خب دیگه تمام میشه. اما اگر کسی عمل مستحبی را به عنوان نیابت انجام بده، مثلا فرض میگیریم من میروم عمره به نیابت امام از صلوات الله علیه، قرآنی که امروز روز ماه مبارک رمضان میخونم به نیابت از زهرا سلام الله علیها میخونم، اینجا میگن یا به نیابت پدرم میخونم، فرق نمیکنه، ثواب را به منوبان میدن چون نیابت از او شده. این تو روایت داره. ثواب را به نائبم میدن. خب چرا؟ چون نیابت عن المؤمن مستحبه. خب ثواب رو به نائبم میدن چون تو عمل نیابتی از غیر ثواب به نائبم نمیشه، ثواب و نیابم میدن چون نیابت عن المؤمن مستحب. درست شو؟ ولی زای کسی اصفهانی باشید اصلا کار مستحب بر خودش نمیکنه، ها؟ بله، چون عمل مستحب رو برای دیگری بکنی سه تا ثواب عائد میشه که دوتاش به شخص انجام دهنده میرسه. ثواب منوب و ان داده میشد کامل، این از تفضل الهیه. ثواب به نایب داده میشد کامل، ثواب و نیابم هم داده میشه، این تو روایت ها ثواب و نیابم داده میشه چون نیابتن المؤمن مستحبه. حالا یه چیزی را من اضافه بکنم که تو روایت نیست، اگر کسی به نیابت پدرش کاری را انجام بده حتما یا بالا احتمال زیاد مشمول دعای خیر او میشه دیگه، ولی یه اثرات تکوینی امثال زالک. و حالا اگر کسی به نیابته عرض کنم از زهرا سلام الله علیها انجام بده، وقت چی میشه؟ ولذا تو بعضی از روایات روی این مسئله نیابت از زهرا به خصوصه تو بحثای حج سوال شده است، ائمه جواب دادن، تاکید کردن. دقت میکنی؟ حالا مقصود این که اگر کسی قرآن تو ماه مبارک رمضان بخونه، میتونه سه نوع قرآن بخونه، یکی برای خودش بخونه، یکی برای عرض کنم که اهداء ثواب بکنه. خب اهداء ثواب چه بکنیم؟ ثوابش اهداء بکنم مثلا من به پدرم، به امام، به شهدا. خب دیگه تمام میشه، بخش بخشیدی، مثل پولیش که جیب رفته. درسته، هرچند که همونم چون اون بخشش و انفاقه ممکنه ثواب داشته باشه، اما یه وقتش به نیابت انجام بدی. اگه به نیابت انجام بدی، وقت اون سه تا اثری رو شرط کردم قاعدتا داره و این اخلاص رو بالا میبرد. رابطش با اخلاص عرض بکنم. ببینین خیلی وقتا کارهایی که ما انجام میدیم چون برای خودمون انجام میدیم گرفتار ریا میشیم. اون بنده خدا گفتن داشت نماز میخون تو آفتاب و اینا، بعد یه کسی اومد گفت به به چه آدم خوبی بی توی برق آفتاب واسه نماز میخوند، گفت چه آقا روزه هم هستیم در زمین. خب حالا گاهی اوقات هم این طوری میشه دیگه، یعنی در چون بحث خود و نفس پیش میاد در معرض لغزشه، حالا یا در حین عمل بعد عمل. بالاخره یه جایی ممکنه آقای مشکین خدا رحمتش کنه میگفت که اگر ما یه وقتی یه حرفی بزنیم یه چیزی بنویسیم بره یه جایی که خودمون متوجه نشیم توی شهر دوری یه جایی، اونجا یه اثری بکنه که دیگه گرفتار ریای ما نشه، این میمونه. دقت بکنید، والله اینا که دوی دستمون است معلوم نیست که چه بلایی به سرش بیاریم. حالا مقصود این که بحث عمل این عمل نیابتی یکی از مواردی است که میتونه اخلاص را تضمین بکنه، یعنی وقتیش انسان بدونه این کارو برای دیگری دارید انجام میده، به نیابت دیگری انجام میده، حالا ریا توش خیلی معنا نمیده. خب یا حداقل زمینه هاش کم تر میشه. فرمایشت نگوش. فرقی نمی کنه چون نیابت، فرقی نمی کنه چون نیابت عرض کنم که گفتن اینم تو بحث نیابت، چه نیابت اگه از یکی باشه یا ده تا باشه یا صد تا باشه، مرده باشه زنده باشه، تفضل الهی اینست که ثواب رو کامل به من و انها میده. داره تو بحث نیابت اینو داریم. خب بله بله اون که روشنه درست. بله واجب که عمل واجب رو مثلا اون شرایط خاص داره دیگه، مثلا طرف زنده است که نمیشه ازش از طرفش مثلا نماز خوند. خب یه حج، حج استثناء است، هیچ طرف معذور باشه نتونه، مریض باشه، درسته؟ یعنی اون بحث واجب شرایط خاص خودشو داره. حالا همونم چیز داره دیگه، مثلا فرض میگیریم پدر آدم از دنیا رفته، حالا در این بحث یه خود داره حاشیه میشه دا، ولی خب پدر آدم از دنیا رفته است، نماز واجب به عهده داشته است، نماز رو انسان بخونه به نیابتش، ولی اینکه براش واجب نباشه، مثلا پسر دوم باشه، درسته؟ این حتما آثار داره دیگه. خب عرض کنم خدمت ها، بله محط بحث مستحبات. مورد بعدی عرض کنم خدمتتون که نکته آخر که حالا بحث مرگم که عرض کردم، مثل مثلا بحث شهادت یا مرگ در راه چیز یا حتی قصدش رو کردن، خب یا درخواستش رو کردن، حالا در نتیجه چی میخواستیم بگیریم؟ نتیجه از این بحثی میخواستیم بگیریم از آیه شریفه، که این آیه شریفه که بحث ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی لله رب العالمین، سبک محیا زندگی انسان را بر اساس قرآن لله تعریف میکنه، یعنی زندگی زندگی قرآنیست که همه چیز زندگی برای خدا باشه، به خلاف او وقتی که زندگی برای پول باشه، زندگی برای قدرت باشه، زندگی برای شهوت باشه. خب زندگی هایی که سکولاریسم امروز و اومانیسم امروز برای ما تعریف میکنه با این سبک، با این سبک فرق میکنه، یعنی سبک زندگی که برای خدا باشه یه نوع انسان زندگی میکنه، مثل آقا بزرگ تهرانی علامه بلاغی میشه، سبک زندگی که برای غیر خدا باشه وقت میشه دم آزمایشش کرد و گفتن بهلول یه مسجدی ساخت ها، بعد یه کسی مسجدی ساخت بهلول رفت بالا سرش اسم خودش رو زد، بعد فردا دعوا به پا شد ها، گفت اگه بر خدا ساختی چه فرق میکنه اسم من بالاش بشه اسم شما، درسته؟ این آزمایشش هم میشه چرد. خب آزمایشش هم مشکله. خب بفرما. توضیح بفرمایید. قصد قربت دیگه حالا زبانی یا قلبیش فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ چون اصل اون نیت درونیه دیگه، ولو زبانی انسان خلافشو بگه. بله؟ به نظر بعید میدونه چه فرق داشته باشه. حالا میدونم نکته خاصی مد نظرتون باشه. درسته. حالا اصل نیت درونیه است تو بحث اخلاص دیگه. آره اصل نیت درونیه. ها از کجاش برداشت میکنی که اخلاص باید قلبی باشه؟ البته اصل اخلاص که همین هست. تو از کجاش برداشت کردی؟ اینجا اتفاقا لفظیشو دارت میگه خدا. قل ان صلاتی و قل میگه قل لفظش هم بگو. حالا البته راجع به پیغمبر بخاطر این چه نینو آموزش است دیگه، دقت میکنی؟ حالا خیلی ها موقع نماز وقتی که میخوان از کنم تکبیرت و الاحرام رو بیجن قبلش این آیه رو میخونن، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، چه خیلی هم تأثیر میذاره توی حضور قلب در نماز و این چه انسان ذهنش متمرکز بشه اثر میذاره. خب بستمون باشید، اگه اجازه بفرمان 4-5 دقیقه استراحتی داشته باشید و بعد بحث بعدی را شروع بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.